امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. طلوعت روشنی بخشیده هر آینه ایمان را، طلوعت روشنی بخشیده هر آینه ایمان را. نگاهت آیه آیه شهر داده بطن قرآن را. دم عیسایت کفر شیاطین را درآورده، که سلمان می کند لبخند تو هر نامسلمان را. قنوتت عطر حسن یوسف آورده است و آغوشت اسیر مهر تو کرده است زندانبان و زندان را. ببارد یا نبارد امر توست مولا جان، سپرده دست تو پروردگارت نبض باران را. تویی من اندهو علم الکتاب و گوشه چشمت فقاهت یاد دادم سال فضل و ابن ریان را. کبوترهای صحنت می شویم ابن رضا، هر شب پراکندی به عالم دم به دم عطر خراسان را. سلام می کنم به امام عسکری، سلام می کنم به سامرای عزیز و غریب، سلام می کنم به تک تک شما که دلتون چراغانیه به نور حضرت امام عسکری، و تبریک میگم به امام زمانمون الهی که به حق این روزها و شبها بهترین مقدرات برای همتون رقم بخوره و انشالله زیارت سامر را نصیبتون بشه. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز، عیدتون مبارک باشه و حاج آقای عابدینی عزیز هم خیلی خوش آمدن. سلام علیکم و رحمت الله، عید شما هم مبارک انشالله.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض ادب و سلام و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون. انشالله عید ولادت امام عسکری علیه السلام، پدر امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف، بر همه مبارک باشه و انشالله اولین عیدی ما فرج امام زمان باشه.
انشالله
عیدی های دیگرمون هم از امام عسکری علیه السلام، پیروزی مسلمان ها در جبهه های غزه و فلسطین باشه انشالله، که عزت مسلمان ها رو به دنبال بیاره و انشالله زمین ساز ظهور بشود
انشالله. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم که امروز در این روز بسیار بسیار نورانی و مبارک همراه شما هستیم. سبد سبد این گلها تقدیم لحظات ناب و نورانی شما ببینیم. امروز حاجی آبتینی برای ما چی برمقال آوردن تو بناس چه نکاتی رو بشنویم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هازه ساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. ابتدای نکته در رابطه با ولادت امام عسکری علیه السلام عرض بکنیم و یک روایتی از حضرت انشالله تیمون پیدا بکنه و مبارک بشه انشالله روزمون و جلسمون و انشالله وجودمون. نکته این است که ولادت امام عسکری علیه السلام خیلی پنهان بود، به طوری که اغلب از ولادت ایشون مطلع نبودن. شاید مثلا تا سن جوانی ایشون خبری از ولادت ایشون گاهی نداشتن و تو اون جریانی که به خصوص برادر ایشون از دنیا رفتند، به اصطلاح اونجا امام عسکری علیه السلام بیشتر شناخته شد و تو بعضی از جریانات به خواص امام عسکری رو به عنوان امام معرفی میکردن. لذا یکی از مظلومیت‌های خود امام عسکری علیه السلام هم همین بوده که تا مدت‌ها کسی از ولادتش خبر نداشت و شاید خود این هم یه سیری بود برای اینکه ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو زمین سازی بکند، که از ولادت ایشون هم عده قلیلی با خبر بودند که هست و به دنیا آمده و به خواص از مؤمنان نشان داده می شد، نه به عموم مؤمنان. لذا جریانات زمان امام عسکری علیه السلام خیلی دوران سختی بود که شاید حضرت حدود 4 ساله مثلا بودند که امام هادی علیه السلام رو به خلاصه از مدینه بردند به بغداد و بعدم سامرا و در عسکر و بعد همه تحت نظارت بودن. و این از ابتدا توی یه جریان قربتی بزرگ شدند و از اون رابطه با مدینه و اون جای بنی هاشم دور بودند، سرزمین جدشون و جوار جدشون دور بودند. من اینجا به خاطر که وقتم گرفته نشه فقط این رو عرض میکنم که خب یه جریان زیبایی هم جریان ازدواج امام عسکری علیه السلام است که دیگه همه دوستان با اون جریان عجیبی که در ولادت برای ازدواج حضرت پیش میاد و مقدمات ولادت امام زمان انشاءالله اون بوده و اون جریان پیش آمده، خیلی جریان زیبایی است که عاشقانه و در این حال خیلی عجیب که دوستان رجوع میکنن. ما اما الان قصد او رو نداریم، گفته شده هم. فقط یه روایتی ما از امام عسکری علیه السلام در محضرش قرار میگیریم. روایت خیلی زیباست، قابل عمله. چون قابل عمله من دست گذاشتم رو روایت که این روایت رو در محضرش باشیم.
همیشه خوب انتخاب میکنید شما حاجی.
بزرگواری، سلامت باشین. الحمدلله روایات ما همش بلند است، لذا ما اون چی که خودمون میفهمیم و از بین اونها انتخاب میکنیم که این روایت رساله امام عسکری علیه السلام است به اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری. محتوا مختلف، چند بسا فراز داره، ما یه فرازش رو فقط در محضرش هستیم که بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله بمنه و رحمته لما فرض علیکم الفرائض، خدای سبحان که منت و رحمت دارد بر همه، فرائض رو بر شما واجب نکرد، واجبات رو بر شما واجب نکرد، لحاجت منه الیکم، که بخواد از شما حاجتی داشته باشه که کاری برای خدا بشه، بل به رحمت منه، که رحمت از جانب حق است، لا اله الا هو، الیکم این رو برای شما، لحاجتی منه الیکم، بل به رحمت منه، لا اله الا هو، که این بیان اون منه او خدا، که این رو واجب نکرد بر شما، الا اینکه لیمیز الخبیث من الطیب. یعنی هر عبادتی و فریضه و واجبی یه مرتبه انسان رو داره از کفر جدا میکنه، از کافران جدا میکنه و تو وجود خودش از کفر جدا میکنه.
یعنی مدام در حال غربار شدن.
یعنی این حرکت به سمت محوزت محض شدن،
بله،
خالص شدن که یه سنت خالص سازی است، یه مرتبش جدا شدن از کافرانه. عبادات یه ظاهری دارد که اون ظاهرش جدا شدن بین مؤمن و کافر است، که این عمل رو انجام میده اون عمل رو انجام نمیده. اما غیر از این ظاهر یه باطنی هم دارد که اون باطن این است که انسان رو داره از کفر خودش بیرون میبرد. یعنی مراتب کفر و شرکی که تو درونشه،
درونم داره این خالص سازی اتفاق میفته.
پس یه خالص سازی تو بیرون اجتماعی، تو نظام بیرونی که انس میبینه جامعه مؤمنی با فرائضی که جعل شده، تو تعبیر بعضی روایات جامعه رو از حیوانیت به سمت انسانیت میکشانه،
به سمت کمال
انسان میکنه. انسان حقیقتشون کمالاته. ببین اگر جامعه انسان نباشه میشه اسرائیل،
بله،
رژیم غصبی قاسم. میگه بچه هست اب نداره، میگه زن اب نداره، این حیوانیت. یعنی خوی درندگی، سبوعیت، این خوی سبوعیت توش فعلیت پیدا کرده. جامعه ای که توش خدا نباشه، جامعه ای که توش وجدان نباشه، این میشه اینجوری خود به خود به اون سمت گراش، چون میبینه که من باید بکشم تا حاکم کامل بشم، حق مال منه، من باید باشم، من باید حاکم باشم، منافع من باید باشه. حالا کشور دیگریه، تو قصد کردی، میگه به اینا من کار ندارم. من خلاص، تعبیری در قرآن هست خیلی زیباست، میگه تو جنگ احد وقتی که جنگ مغلوب شد، یه دسته که از اول تو جنگ احد نیامدن، عبدالله ابن ابی و طرفدارش نیامدن، از اول وقتی حرکت کردن لشکر اونو نیامدن، 300 خورده نفر، 1000 نفر اینجوری نیامدن، 700 خورده اومد. این 700 خورده وقتی که جنگ غالب بود همه بودن، وقتی جنگ مغلوب شد به خاطر اون تنگه که ترک کردن ادعی، اونجا دارد که اونجا 4 دسته شدن. یه دسته کسایی بودن که شهید شدن، یه دسته صابرینی بودن که کنار پیغمبر ایستادن، که وایستادن تا آخر از پیغمبر که امیر مؤمنان علیه السلام در رأس اونها. یه دسته، دو دسته هم فرار کردن. چرا دو دسته فرار کردن؟ میگه اینه که فرار کردن دو دسته بودن، یه دسته شون فرار کردن رفتن که رفتن، یه دسته شون فرار کردن ترسیدن. اما یه لحظه خدای سبحان میگه، میفرماد در قرآن که امنه نعاس رو بر اینها غلبه دادیم، یه خواب، یه چرت، یه لحظه شک که از اون فرار آدم داره تو ترس و وحشت. الان این بمباران کردن ها رو کسی تصور بکنه که دائم لحظه به لحظه اونجا کشته شدن ها رو میدیدن، داشتن فرار میکردن. اینو میگه خدا، ما بر اونها انزلنا ما امنه نعاس را، یه چرت رو. اینا یه لحظه به خودشون اومدن که ما داریم پیغمبر رو تنها
میذاریم،
ما داریم اسلام رو رها میکنیم، ما داریم مسلمان ها رو ول میکنیم که اینجور به صلاح چی بشن؟ قتل عام بشن، کشته بشن، مجروحا. سه تا چیز رو، هم پیغمبر رو، هم دین رو، هم مسلمان ها رو، این حالت براشون باشد برگردن. یه دسته دیگه که مقصودم از اینجا بود این است که میگه تعبیر قرآن این است، و طائفتون قد اهمت هم انفسه، اینا فقط به فکر خودشون بودن، اصلا غیر خودشون نمیدیدن. اینا فرار کردن که فرار کردن، که رفتن که رفتن،
براشون هم مهم نبود براشون هم مهم.
میگه اگرم تا به حال تو دین بودن، تا حالا اینجا بودن، مال این بود که احساس میکردن اینجا بساط پهنه، فکر میکردن پیروزی اینجاست، فکر میکردن اینجا راحتیه، خوشوبش اینجاست. هر وقت دیدن داره سخت میشه، میبینی اینا نیستن. طائفتون قد اهمت هم انفسهم، من این طائفتون قد اهمت هم انفسهم که میخوام بگم اون حیوانیت میشه، یه نکته بگم، از یه جاهای ساده شروع میشه، از جای ساده شروع میشه،
بله.
من میخوام بگم جاهای سادهش خیلی ساده است، اما گاهی توجه نداریم، نمیدونیم این به اونجا هم میکشونه. مثال ساده بزنم، مثلا یه کسیست وایساده کنار خیابون، دوبله وایساده، سوبله وایساده، میبینه که خیابون بسته داره میشه، راب داره رابندون میشه، بقیه اذیت میشن،
براش مهم نیست،
میگه من کارم رو باید انجام بدم، اینجا برم دورتر وقتمو گرفته میشه، وقت دیگران براش مهم نیست، این همه پشت سر این بوق میزنن چی میشن، گرفتار شدن، از
مهم نیست. اینم طائفتون قد، یعنی این مسئله اگر بزرگ بشه میشه فرار از جنگ از جلو پیغمبر. فکر نکنیم همیشه همین قمی مونه.
بله.
یکی دیگه میگه که اگه من بچه من سالم بمونه همه دیگه هم از بین رفتن رفتن. بچه خودش میبینه طائفتون قد اهمتهم انفسهم، بعد هم میبینی فرار میکنه میره. میخوام بگم ببین این از این جمله که یه جایی تو دهن آدم تو فعل آدم ساده برمیاد، بعد تا نتیجهش تا اونجا میشه که میرسه از جلو پیغمبر،
یعنی معرکه ها که بزرگتر بشه
میشه همینجور. و آزمایش های اهمتهم انفسهم، خودشون رو فقط دیدن، میگه نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. بعد به این بگو که حالا تو ایران مثلا خوزستان جنگ، ببریم جنگ. میگه من خوزستان چرا؟ خوزستان یا به جنگ؟ نه خوزستان، نه کردستان، نه سیستان، نه خلاص آذربایجان، نه خلاصه تهران. بعد خلاصه بیا تو تهران بگی خلاصه بابا این ور تهران. میگه من خونه خودم، نه اون ور، نه این ور، نه این ور. و الا اون که میگه نه غزه نه لبنان، اون نمیخواد بگه که من برای ایران جانمو میدم. نه، اون میگه جان من برای منه، بقیه برای من جان بدن. تو ایران هم که میرسه میگه خب برن جان بدن برای من بمانم. اگرم خیلی سخت باشه جارو جنبیشو جمع میکنه میره اگه بتونه،
شرایط که سخت بشه.
این ببینید هر کدام از اینها چی هستش؟ اهمتهم انفسهم،
خودشون فقط برای خودشون مهمه.
از یه جای کوچیک شروع میشه ها، از یه جای کوچیک. یعنی اگه میخوایم محک بزنیم حواسمون باشه ای جای کوچیک. خب میخواستیم کوتاه باشه که هر حکمی که داره میاد لیمیز الخبیث من الطیب، داره خالص سازی میکنه. لذا هر حکمی که ما داریم انجام میدیم داریم رشد میکنیم. فقط یه تکلیف نیست، یک تطییبه، یک تمییزه، یک خالص شدنه، رشده،
یه پله به سمت
یه کمال، یه پله به سمت خدا حرکت کردنه، اونم خدا که کمال مطلقه. ولی یبتلی ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم. حضرت میفرماد که این تضمین آیه است تو سوره، که لیبتلی ما فی صدورکم، تا صدرهای شما، دلهای شما رو آزمای، مورد ابتلا و آزمایش قرار بدیم با این ابتلاعاتی که پیش میاد، تا معلوم بشه کی فقط میگه اهمتهم انفسهم، فقط خودم، کی حاضر دیگران رو هم ببینه، کی حاضر دین خدا رو هم ببینه، کی حاضر خودش رو هم فدا بکنه. خیلی متفاوت میشه بزرگ شدن آدم. گاهی آدم اینقدر کوچیکه 60 کیلوه بدنشه، فقط خوردن و خوراکشه، من بخورم، من سیر باشم، من جام خوب باشه، این همینقده. اما یه کسی میبینی عظمت وجودیش همه عالم رو فرا گرفته، هر جای عالمی مظلومیه، این اونجا جاش، جانش انگار اونجا پر میکشه.
اونا اسیر قفس تن نیستند.
لذا حیوانیت یعنی همین، کسی که عوض اسیر قفس تنه. خب حیوان بنده خدا اسیر قفس تن، تازه تو حیواناتم بعضی حاضرن خودشون رو فدای نوعشون بکنن.
بله،
یعنی اون گلهشون، نوعشون، بچه‌ش هم نیست اما گلهشه، این خلاصه اونجا حامیه اونجا. اما اینا نه، انسان ها که از حیوان هم اولاک کل انعام بلهم
ازل
یاکلون کما تاکل الانعام، میخوره قرآن دیگه اینا میخوره، اما خوردنش مثل خوردن حیوانه، یعنی خوردن حیوانیه، فقط بخورم سیرشم، کاری به کسی دیگری ندارم، دیگری الان مورد اذیت و آزار مهم نیست. دقت میکنید اینا اون راهی است که اسلام برای ما رو میخواد بزرگ کنه، توسعه بده، عظمت بده. میفرماید که بله، ولی یمحص ما، پس هم یبتلی ما فی صدورکم و هم ولی یمحص ما فی قلوبکم، هی مرتبه عظیم تر بشود. لتسابقوا الی رحمت الله، مسابقه بدید به سمت رحمت خدا. ولی تتفاضل منازلکم فی جنته، اونم جنت خدا، نه هر جنتی، که اون جنتی جنت خدا، که اینا تفاضل و اون رشد در اونجا پیدا بکنن. این کلام امام عسکری انشاءالله آویزه گوشم شه، هر عبادتی، حکمی، عملی، کمکی، خدمتی، هر کاری داریم میکنیم ببینیم که این کلام داره ما رو رشد میده، از دایره حیوانیت به انسانیت میکشه، تو مراتب انسانیت داره بالا میبره، بزرگمون میکنه تا همه هستی رو وجود خودمون ببینیم انشاءالله.
بسیار خوب آقا، خیلی ممنون و متشکرم از شما. حالا یک کتابی هم راجع به زندگانی و شخصیت امام عسکری انشاءالله در خاتمه بحث قبل از تلاوت قرآن معرفی خواهیم کرد. و سلام علی موسی و هارون، قصه از موسی تمام شد دیگه در واقع، درسته؟ بله. این قسمت ما و در این بخش به فضائل او خواهیم پرداخت انشاءالله که حسن ختام باشه.
ما سلام علی موسی و هارون علیه السلام اجازه میگیریم از حضرت موسی علیه السلام علی نبینا و آله و علیه السلام اجازه میگیریم که باز وارد محضرشون شده باشیم. قصه حضرت موسی علیه السلام با وفات حضرت موسی علیه السلام و جانشینی حضرت یوشع سلام الله علیه به پایان رسید و عرض کردیم که وصایاش هم برای آینده همه رو به حضرت یوشع تحویل داد و حضرت یوشع هم طبق وصایا عمل خودش رو انجام داد و بعد هم همینجوری سلسله وصایت بعد از یوشع ادامه پیدا کرد تا به حضرت داوود سلام الله علیه رسید. انبیایی تو این وسط بودند و هستند و خلاص اینها بودند تا میرسه به اونجا. منتها ما برای اینکه خاتمه کلاممون نسبت به حضرت موسی علیه السلام یک یاداوری از فضائل حضرت که نگفتیم و جاشو خالی گذاشتیم تا در انتها انشالله به اون یه پردازشی داشته باشیم که هم ختام هم مسک باشه که انتهای خوش و زیبایی باشه از جریان و هم فضائل حضرت موسی علیه السلام گفته باشیم و به خصوص یکی از وقایع مهمی که تو فضائل حضرت موسی علیه السلام هست و خیلی پیچیده و عمیقه در قرآن کریم این مسئله، اون جریان تقاضای رؤیت خدای سبحان است که در وقت میقات برای موسی علیه السلام پیش آمد. حالا وارد انشاءالله این بحث به عنوان فضائل میشیم که یکی از نقاط اوج وجودی حضرت موسی علیه السلام است. انشاءالله توفیق پیدا بکنیم بتونیم بهرمند باشیم به عنوان یک کمال انسانی که منتظر همه ما هست و میتونیم به اون سمت حرکت بکنیم و خدا نسبت به حضرت موسی علیه السلام مطرح کرده تا ما رو سوق بده به اون سمت حرکت بده، یعنی یک کمال مرتبطه، نه یک کمال تاریخی فقط برای موسی علیه السلام، بلکه یکی از شؤون پیغمبر اکرم است که جریان پیغمبر افضل از این می شود و بالاتر از این و خود این مسئله نشون میده مقام پیغمبر اکرم چقدر عظمت دارد که موسی کلیم با اون همه عظمت رسول اولوالعزمیش تو این مرتبه در حقیقت توقفی دارد که فوق او راه ندارد، که اون فوق برای پیغمبر اکرم و اهل بیت او فقط راه دارد، که انشالله این رو در ضمن آیات روایه و روایت انشاءالله در محضرش هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 143 سوره اعراف. ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا و خر موسی سعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك و انا اول المؤمنین. خیلی زیباست، شاید این بیان یک به اصطلاح دستاویزیه برای تمام این بحث های عرفانی مختلف که ذیل این چه گفتارها و بیانها اشعار عارفانه، چه احادیث زیبا از حضرات معصومین، چه تفاسیر متعالی از تفاسیر ما، اینقدر اینجا از اون جاهای خیلی پر استناده که چون یه مقام عظیمی رو تجل اونجا بیان کرده که همه رو در حقیقت به شوق آورده، به حرف آورده،
این تمنا در
تمنا ایجاد کرده و داره غیر از اون که یه واقعه رو بیان میکنه تو ضمن واقعه چه معارفی رو قرار داده توش که انشالله به بعضیش انشالله اشاره میکنیم. اولا مسئله کجا واقع شده؟ لما جاء موسی لمیقاتنا. موسی کلیم یک بار در وقت بعثش و مبعثش و بعثتش اگر یادتون باشه در اونجا به صلاح شجره رو دید و در از شجره خدای سبحان با او
تکلم کرد
که از دور انی آنست و نارن، من آتشی رو میبینم. بعد اجازه گرفت از همسرش و اینها، گفت برم از اونجا که جذبه ای از او و به اصطلاح پاره از راه رو پیدا کنم، اجد و علن ناره هدا، راه رو پیدا کنیم چون راه رو گم کردم و شب بود، یا این که جذبه ای از او رو برای گرم شدن بیاره. اونجا که رفت، اونجا خدای سبحان بهش اول امر کرد فخلع علیک انک بالواد المقدس
طوا
فخلع علیک، تمام اون محبت ها، تمام اون چیزهایی که در وجود تو نسبت به اغیاره بریز. فخلع نعلیک کنایه به پا نیست، نعل اون تعلقات به دنیاست که همه اونها رو از خودت
چی داری رها کن،
تمام تعلقات رو. اونجا فخلع نعلیک صورت گرفت تا انک بالواد المقدس طوا، حضور خدای سبحان میخواد برسد، کلام خدای سبحان رو بشنود که انی انا الله لا اله الا انا، غیر از من. این کلام الهی از درون آتش با واسطه و وساطت آتش، کلام یا شجره و آتش کلام خدا رو شنید. اونجا در روایات دارد که این بحثاشو کردیم، اینا رو نمیخوایم زیاد واردش بشیم، فقط اشاره میکنیم چون مقدمه بحثمونه. در اونجا وقتی که کلام صورت گرفت و فخلع نعلیک شکل گرفت، موسی اون تعلقات رو رها کرد، حرکت کرد، دارد که خدای سبحان با کلام با واسطه بر او تجلی کرد. کلام خدا بود اما با واسطه،
با واسطه اون آتش،
با واسطه آتش و درخت این صورت گرفت که بی واسطه نبود. اما این جریان ادامه پیدا کرد. پس ابتدای گفتار خدا با موسی با واسطه بود،
انی انا الله،
انی انا الله، منتها از چی؟ از درون درخت که اون شجره رو دید، این ندا رو داره میکنه و این صدا رو هم از همه اطراف میشنید. منبع صدا همیشه جهت داره که آدم الان یه صدایی از پشت سر من بیاد، من میفهمم صدا از پشت سر من بود،
بله،
یا از کنار چپ راست، چپ یا راست ما بیاد، انسان به سمت منبع صدا. اما این صدا از همه جهات بود که نشون میداد مادی نیست، که اگه کسی دیگه هم اونجا بود همراه موسی نمیشنید، چون از بیرون و حس مادی نبود. این یک مشاهده و رشد موسی بود که به یه رتبه ای رسید، مرتبه ای رو وارد شد که این حالت رو، ادراک رو براش خدا قرار داد.
و گفتیم که با گوشش نمیشنید، تمام وجودش،
تمام وجودش میشنید، از همه جهات و با تمام وجود میشنید. لذا خود وحی بودنش هم و صدقش هم با خودش بود، روایت داره. حالا اگر یه موقعی فرصت
یعنی
شد،
خودش بود؟
یعنی تمام این که این حقیقت یه حقیقت شهودیه نه حقیقت حصولی. من صدا که میشنوم یه صورتی از صداست که من میشنوم، که این قرع صوت که میشه، موجی که ایجاد میشه، گوش من این موج رو میشنوه، یه صورتی از او وارد شده، نه حقیقت صوت رو من ادراک میکنم.
بله.
اما اونجا خود واقعیت رو داره میبینه، صوت یک درقد بیان از اون واقعیت. علم در اونجا شهودی و حضوری بود، نه علم حصولی. علم حصولی بعد انسان یک صدایی رو میشنوه، برمیگرده ببینه آیا این واقعیت دارد یا ندارد. نکنه من مثلا، بعضی وقتا دیدید که آدم تو گوشش صدایی چیز میشه، بعد میگه نه بیرون چیزی نبود، دیگری هم چیزی نشنید، همه میگن نه خبری نبود، میفهمه که این از درون خودش صدا. موسی کلیم شک نکرد صدایی در بیرون نیست، آیا این صدا از درون چجور معنا پیدا میکنه؟ متن واقع بود. وحی خصوصیتش این است، متن واقع است، نه صورتی از واقع،
اصل اون حقیقته،
اصل حقیقت. لذا اون تمام روایاتی که برای انبیا در وقت شنیدن به اصطلاح وحی شک و شبهه و تزلزل نقل میکنن قطعا باطله، یعنی هیچ شکی نداریم که اون روایات قطعا باطله. تشبیه شد کردن اون رو به علم حصولی اون کسایی که این رو اینجوری دیدن، که فکر کردن مثل همین شنیده های ما اینجوری است که بعد ممکنه راست باشه، ممکنه. لذا میگم پیغمبر اکرم وقتی وحی برش شد اومد مبهوت بود، نمیدونست چیه. خدیجه رفت از یک کسی پرسید، سلام الله علیه، از کسی پرسید این اینجوری شده، چه جوریه، اونجوریه. گفت بهش بگو این وحیه، از جانب خداست، این دروغ نیست، چی نیست. ای پیغمبر اکرم، یک کسی دیگری بیاد به او بگه که این از سنخ وحی تو، وحی خود این وجود. چون از سنخ چی دیدن؟ اینا مفهوم دیدن، از سنخ یه تصویر دیدن، اینجوری دیدن، لذا با همون نگاه دارن،
یعنی معیدش با خودش هست،
اصلا صدقش با خودشه. لذا هیچ جایی که بخواد کسی تاییدش بکنه محکم از اینا در کار نیست. موسی کلیم هم اونجا همچین حقیقتی رو تو کلام الهی با واسطه شنید. اما این مسئله ادامه پیدا کرد تا رسید به جریان میقات رب. در میقات اینجا میفرماید ولما جاء موسی لمیقاتنا، آمد برای میقات. این مال کیه؟ بعد از عبور از دریا، آمدن بنی اسرائیل اینور. حالا موسی کلیم اونجا قبل از این که بره قوم رو دعوت بکنه از سمت شعیب که داشت میومد از مدین بره مصر بخواد بره رسالتش رو اونجا انجام بده، اول به میقات رفت و اون بعثت محقق شد تا آماده بشه برای رفتن. 40 سال اون با اون میقات بود، البته وحی داشت بازم اما مبدأش از اونجا بود. بعد از این که اینا از دریا عبور کردن دوباره برای آغاز فصل جدید، آغاز کار جدید که فرعونیان غرق شدن و الان یه برنامه جدیدی میخواد، یه کار جدیدیست، دوباره موسی میقات جدیدی دارد، یک مواعده ویژه‌ای با خدا دارد که وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربی 40 لیله، 40 شب با خدا میقات داشت. تو میقات جا موسی لمیقاتنا، پس میقات اینجاست جاش. الان اولین روزهای 40 سال دوم، دقت کردید؟
بله.
اولین 40 سال سوم.
سوم
اولین روز، چون 40 سال دوم اون قسمتی بود که آمد مبعوث شد به رسالت، اولین روزهای 40 سال سوم آمده رفته به میقات. حالا اینجا کلمه ربه، خدا با موسی اینجا صحبت کرد اما دیگه نه با واسطه. اونجا واسطه شجر بود اما اینجا دیگه واسطه ندارد. که و کلمه ربه، وقتی که از کلام بی واسطه رسید به کلام با واسطه، رسید به کلام بی واسطه، تکلم با خدا خیلی رشده. میدونید که خدای سبحان این ارتباط با اون حقیقت نامتناهی وجود باید رشد پیدا بکند تا بتواند با او رابطه پیدا بکند. ما یه بحثی رو در تو موت توفی داری، تو توفی گاهی قرآن دارد الله یتوفی الانفس، خدا در حقیقت نفوس رو خودش توفی میکنه. در آیات دیگه داریم یتوفاه ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت شما رو توفی میکند. در بعضی آیات دیگه داریم توفت و رسولنا، رسول ما توفی میکنه. رسول یعنی اعوان و حشم ملک الموت. ببینید چه لذا، این گونه نیست که یه عده‌ای رو رسول توفی بکنه، یه عده‌ای رو ملک الموت توفی بکنه،
یه عده‌ای رو خود خدا.
نه، این مربوط به شهوده، شاهده، اون کسی که داره توفی میشود. گاهی با اسباب و وسائط ارتباط داشته، فقط میبیند که رسول توفیش میکنه،
مرتبه نازلترش رو میبینه.
اون کسی که واسطه ها براش هست شدن، یه واسطه میدید، میبینه که ملک الموت متوفی اوست. اون کسی که با این که وسائط هستن در عالم، اما این دائم مرتبط با اون حقیقتی است که از رگ گردن به انسان نزدیکتره، از قلب انسان به انسان نزدیکتره. ان الله یحول بین المرء و بین خود انسان و خود انسان، خدا نزدیکتره و خدا حائله. اون کسی که این رتبه معرفت رو پیدا کرده، او همونجا خدا رو میبینه که داره توفی میکنه. تو این سه تا سه کار نشد، همه جا خدا متوفی بود، همه جا ملک الموت در کار بود، همه جا رسول بودند، اما اون کسی که نگاهش به این است که خدا رو فقط میبینه در عالم، هر کاری داره انجام میده خدا رو میبینه، توفیش هم همین گونه است که خدا رو میبینه. اون کسی که ملک الموت رو میدید، واسطه میدید در کارها، یه واسطه میدید، خیلی وسایط رو حذف کرده بود،
بله،
از خیلی کسرت ها عبور کرده بود، به این و اون پناه نداشت، خدا رو فقط پناه میدید در اینی که وسائل بود، ولی هیچ کدوم وسائل حاجب نبودن براش، اینها مانع نبودن که عبور کنه از اینها،
ملک الموت
رو میدید و بقیه وسائط رو میبینن. اون وسائط هم مراتب داره، اونم یه دسته نیست. اون وقت توی کلام رب هم اونجایی که خدای سبحان به واسطه ملک صحبت میکند، خدا خودش داره تکلم میکند، ملک هم در کار هست برای تکلم، اما اون کسی که تو رتبه ملک باشد ملک رو میبیند، اون کسی که تو رتبه فوق او باشد کلام رو کلام الهی میبیند. نه اینکه یه جا خدا صحبت میکند یه جا ملک صحبت میکند، اگر ملک در اونجا هم بخواد القاء صوت بکند مانع ندارد، ملک رو از کار، اما همونجا میبینه خدا داره میگه، لذا ملک واسطه نیست. دقت میکنی؟
یعنی مثلا وحیایی که بر پیغمبر ما نازل شد، قرآن کریم، توسط حضرت جبرئیل،
بله،
خدا داره تکلم،
خدا داره تکلم میکنه. یک کسی تو معرفتش این است که از طرف جبرئیل میبینه خدا داره واسه جبرئیل میگه، این حد خورده تره. تا اونجایی که چی میشه؟ میبینه که خدای سبحان داره بیان میکنه. بله، در رابطه با ما وحی گاهی داریم که اصلا بیواسطه بیواسطه هست، نه این که واسطه هست دیده نمیشه. لذا داریم پیغمبر اکرم وقتی اون حالتهای سخت در وحی براش پیش می آمد که تعبیر این است که گاهی مدهوش می شدن،
بله،
در اون حالتها جدر اون جاهایی بود که هیچ صورتی حائل نبود، هیچ واسطهی در کار نبود، خیلی سنگینه. موسای کلیم اینجا رسید بعد از اون که 40 سال گذشتهش کلام با خدا بوده با واسطه، رسیده اینجا به جایی که بی واسطه تو کلام داره حالا گفتگو میکند. جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه، اینجا کلمه ربه، اونم کلمه ربه با کلم الله موسی تکلیما بازم متفاوته. یه موقع رب با به اصطلاح اون اسم متجلی یافته است در کلام، یه موقع الله هست که اسم در حقیقت تجلی پیدا کرده است. اینا هم باز مراتب دارند. و کلمه ربه، وقتی دید خدا بی واسطه با او سخن گفت، حالا طلبی براش ایجاد شد که خدایا من بی واسطه هم تو رو ببینم. درسته که موسی کلیم در همه عالم خدا رو میدید و محجوب نبود از این رؤیت، اونم نه با چشم سر بلکه با چشم سر، همونجور که امیرالمومنین فرماید به حقایق الایمان، با تمام وجودش شاهد بود به خدا. اما یه موقع این شاهد بودن تو دایره وسائطه، یه موقع هست این شاهد بودن بی حضور وسائطه، مثل اون که کلام گاهی با حضور وسائطه،
وقتای بدون حضور،
گاهی بی حضور وسائطه، که موسی این مرتبه رو طی کرد از حضور وسائط، رسید به مرتبه تکلم بی واسطه. اما از اینجا یک دفعه طلب کرد چی رو؟ رؤیت بی واسطه. رب ارنی انظرو الیک، خدایا تو خودتو، نمیگم من ببینم اول، ارنی تو ارائه بده،
تو
میدونه بده. اینجا دیگه از این ور نیست،
او باید
از اون طرف بیاد، ارنی تو نشون بده. اگر خلاصه مربوط به ابراهیم خلیل است، خیلی زیباست ابراهیم خلیل، پیم فرماید که و نوری ابراهیم، ما نشون دادیم به ابراهیم خلیل
ملکوت السماوات والارض رو،
ولی یکون من الموقنین، تا مرتبه یقینش بالاترم رفت، لیکون من الموقنین. اینجا موسای کلیم که انه اون رتبه ابراهیم خلیل رو میخواد که چی ببینه؟ یه حقیقت ملکوتی رو ببینید. موسای کلیم وقایه چند واقعه داره که این وقایه تقریبا تو قرآن بی نظیر ذکرش، خیلی، یکی اون جریان حضرت موسی و خضر بود که موسی علیه السلام با یک رسول اولوالعزمه، اما تقاضایی میکند که خدایا بالاترین مرتبه علمو میخوام، بعد میگه از تو بالاتر هست، باید بری خدمتش، بری یاد بگیر. بعد وقتی میره خضر به اون فرماید که چی؟ تو نمیتونی صبر کنی، نمیتونی صبر کنی، اونجا مثل همین لنترانی اینجاست،
اونجا هم لنتستت،
اونجا هم نمیتونی تو صبر کنی. ببینید، بله، خیلی زیباست این آبا، ارتباط یک وجود تو مراحل کمالیش. اینا تخته موسی نیست، اینا بیان موطن عظیم طلب موسی،
عظمت اون بره. بله،
خیلی ها طلب ندارن چیزی، ردم نمیشنون، اونی که طلبش خیلی عظیمه بعضیش براش اجابت میشه، بعضیش امکان پذیر نمیشه. اونی که صادق نگره، همین همینه که حضر رو همینا رو راضیه، او جواب ردم نمیشنوه. لذا عظمت وجود موسی کلیم است که اونجا به دنبال خضر رفت و خضر بهش گفت لن تستتی معی صبرا، نمیتونی صبر بکنی تو. کسی که علم ندارد به او علم مسلط به اون علم، لم تهت بهی خبرا، کیفت است کیفت استتی و لم تهت بهی خبرا، چگونه میخوای تو صبر بکنی در حالی که احاطه نداری به علم او. علم میتونه دائر مدار صبر رو ایجاد بکنه. در اونجا خضر با واسطه بهش گفت از جانب خدا که تو صبر این رو نداری. اینجا خدا خودش بی واسطه داره میفرماید که قال لن ترانی، او وقت ارنی تو ارائه بده خدایا، انظرو انظرو یعنی تو ارائه دادی، پس از ارائه تو من نظر کنم، پس از نظر کردن رؤیت محقق بشود، پس ببینم. از چقدر زیبا، سه مرحله دارد.
اول تو خودتو
نشون بده
من بتونم ببینم،
من نظر بکنم، رؤیت پس از نظر محقق می شود. اینجور نیستش که تا ارائه داد نظر رؤیت محقق بشه، نه. اینم خیلی زیباست که ارنی انظرو الیکه، نظر بکنم تا چی محقق بشود؟ تا رؤیت من نسبت به تو. قطعا موسای کلیم تقاضاش تقاضای دیدن با چشم حسی نبوده، چون با این چشم سر، با این چشم ظاهری، موجودات مادی که جسم دارن فقط دیده میشن، حتی موجودات مادی که جسمانی نیستن لطیفن دیده نمیشن. هوا رو ما نمیتونیم ببینیم با اینکه جسمه،
بله،
هوا هم لطیفه، ما نمیتونیم هوا رو ببینیم. میتونیم استشمام کنیم هوا آلوده است یا هوا راحته، اما نمیتونیم ببینیم، مگر یه موقع آلودگی اینقدر زیاد باشه که شدت آلودگی او رو باشه، وگرنه هوا دیده نمیشه. درسته؟ لطافت حتی اجسام، لذا معلوم موسی کلیم این رؤیت رو نمیخواد. اون رؤیتی که برای اهل ایمان و صلحا ایجاد میشه، معلوم اونم موسی نمیخواد، اونا رو داره رسول اولو العزمه
دیگه، در اون حد
کلم الله موسی تکلیما شده، کلمه ربو شده، میقات رب داشته، خیلی بالا بوده،
خیلی مقام عظیمی که تمنا میکنه،
که این تمنای این مقام. نمیدونم حالا فرصت هست یا نیستش که ما بحث رو،
وقت داری میتونی بدم بدیم بریم قرآن رو بشنویم؟ خیلی خوب، باشه، پس همین جای نقطه بذاریم، انشالله برگردیم خدمت شما باشیم. و البته از روز اولی که قصه حضرت موسی شروع شد همش فضیلت بوده، بله، بوده رتبه، بله، و مرتبهش، بله، وستنع تو کل نفسی دیگه، تمام دیگه، بله. واقعا خدا چه کرده. و حالا انشاءالله در این جلسه و جلسه بعد حسن ختام فرمایشات آقای عابدینی عزیزمون در قصه حضرت موسی فضائل او خواهد بود و این نکته رو و این آیه رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. من قول دادم کتاب معرفی بکنم با اجازه از محضر حاجای عابدینی عزیزمون، با خورشید سامرا، اگر دوستان نشون بدن، تحلیلی از زندگانی امام حسن عسکری، جناب آقای محمد جواد طبسی این کتاب رو نوشتند و جناب آقای عباس جلالی هم ترجمه کردند. دوستان کتاب قم این کتاب رو چاپ کرده، دوستانی که اهل مطالعه هستن میتونن حتما این کتاب رو تهیه بکنند. هم 20303 شماره پیامک ماست، هم به کانال ما بخش فروش محصولات فرهنگی میتونید مراجعه بکنید، یا به سایت ما و کانال، و انشالله دوستان راهنماییتون خواهند کرد. انشالله هم اهل مطالعه بشیم، آیات رو بشنویم و ثوابش رو هم هدیه بکنیم به روح بلند امام عسکری. برمیگردیم در دقایق پایانی، همراه شما هستیم و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
دوباره سلام و هزاران بار عیدتون مبارک باشه انشالله من باز هم یادآوری میکنم قرار پنجشنبه رو پنجشنبه سال روز وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه است و ما انشالله از شهر مقدس قم به شما سلام خواهیم کرد مشتاق دیدنتون هستیم عزیزانی که مشرف میشن اونایی که نزدیکن سفر بکنن هم به زیارت حضرت معصومه مشرف خواهند شد هم در جمع ما که انشالله با حضور شما با شکوه تر خواهد شد حضور پیدا بکنید با حضور حاجی فرحزاد انشالله ما در شبستان بزرگ امام خمینی بعد از نماز ظهر و عصر همراه شما هستیم و دوستان میتونن این برنامه رو به صورت زنده در همین ساعت همیشگی برنامه سمت خدا ببینن آقا وقت در اختیار شماست نکته های پایانی رو بشنویم و خداحافظی کنیم
یه نکته که اینجا ما فعلا به صورت همین وقت کوتاهی که هست که لنترانی که خدا نمیفرماد نمیتونی من رو ببینی من دیدنی نیستم یه موقع خدا میفرماد من دیدنی نیستم یه موقع میگه تو نمیبینی تعبیر اینجا چیه؟ لنترانی تو نمیبینی پس من دیدنیم اما تو هنوز به اون موطنی نرسیدی که بی واسطه ببینی مثل همون جایی که مثلا توی جریان به اصطلاح صدا اگر اونجا که از شجره شنید موسی میگفت از خودت میخوام بشنوم اونجا بهش میگفتن که تو الان نمیتونی بشنوی چون هنوز به اون اوج نرسیدی درسته پس باید برسی تا بشنوی تا ببینی درسته در روایت دارد که لما جلس علی علیه السلام فی الخلافه فقام الیه رجل یقال له زئله فقال یا امیر المؤمنین هل رأیت ربک
خدا تو دیدی؟
فقال ویلک یا زئله لم اکن بالذی اعبد ربا لم اره من خدایی که ندیده باشم که عبادت نمی کنم من اون کسی نیستم که خدایی ندیده عبادت کنم قال تراهل عیون طرف العیون به مشاهدت الابصار با این چشم میشه دید قال لا ولکن رأت القلوب به حقایق ایمان اصلا این چشم کوچکتر از این است که بخواد یه حقیقت نامتناهی رو ببینه نه اینکه این چشم نمیبینه یعنی من ضعیفم نه اصلا این چشم برای این کار در حقیقت نامتناهی با این چشم دیده این چشم حد داره دیدنش
همینجا هم همه چیز رو نمیتونه ببینه
محدود میتونه ببینه حتی با تلسکوپش محدود میتونه ببینه با میکروسکوپش محدود میتونه ببینه اون ذریش و اون در حقیقت ذریش و بلند بزرگش رو اونم حد داره، همش با دستگاه هم حد داره. اما خدای سبحان حقیقت نامتناهی بی حده، اونم نه در بیرون از من فقط، نه در بیرون از من فقط، بلکه تمام وجود من رو، که ان الله یعول بین المرء و قلبه، که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و فی، که این نگاه که رؤیت، این هنوز به این متن نرسیده. اگر یادتون باشه ابراهیم خلیل سلام الله علیه از خدای سبحانه تقاضا کرد خدایا مرا ملحق کن به صالحین، مقام پیغمبر اکرم رو میخواست در دنیا. خدا به ابراهیم خطاب کرد یا ابراهیم تو اینجا نمیرسی، انه فی الاخره لمن الصالحین، به تو این مقام رو میدیم اما اونجا. پس این لنترانی نمیخواد بگه که خدا دیدنی نیست، بلکه میخواد بگه موطن موسی علیه السلام هنوز به اون مرتبه پیغمبر اکرم نرسیده که ما کذب الفؤاد و ما رعا، اونی که دید دیگه قلب که تکذیبش نمی کرد اون حقیقتی رو که دیده بود، دنا فتدلا
فکان
قاب قوسین
او ادنا. خیلی ازتون ممنونم، ادامه میدیم بحث رو دیگه انشاءالله هفته آینده. خیلی خوب، ممنون و متشکرم از شما. و سحر آمدم به کویت که ببینمت نهانی، ارنی نگفته گفتی دو هزار لن ترانی. که حالا انشاءالله هفته بعد این بحث رو ادامه خواهیم داد. دعا کنید و انشاءالله خداحافظی کنید.
انشاءالله خدای سبحان دلهای ما رو به برکت امام حسن علیه السلام به نور ایمان منورتر بگرداند، فرج امام زمان رو که فرزند این بزرگوار است رو تعجیل در فرج بفرماید انشاءالله، و همچنین جریان غزه رو انشاءالله به بهترین وجهی که برای عزت مؤمنین و مسلمین خودش میپسنده، به بهترین وجه عزت مسلمین رو و ذلت یهود رو که ضربت علیهم الذلت و المسکنه، انشاءالله با ذلت یهود و کافران و عزت مؤمنان انشاءالله خودش به بهترین وجه به برکت امام حسن علیه السلام به سرانجام برسونه
انشاءالله. خیلی ازتون ممنونم، باز هم یادآوری میکنم قرار پنجشنبه‌مون رو انشاءالله بعد از نماز ظهر و عصر همراه شما هستیم در شبستان بزرگ امام خمینی با حضور حاجی فرحزاد و انشاءالله خیلی عظیم مشتاقان. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید. سلام میکنیم و صلوات میفرستیم به امام عزیزمون امام عسکری تا فردا و تا سلام دوباره. خیلی ازتون ممنون بودم.
والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا فصل عليه يا ربي أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك بأولاد رسلك يا إلهي.